رمان اولنگ از همان عنوانش که معنای مرتع و سبززار است به خواننده میگوید که قرار است وارد چه فضای داستانی شود. این رمان فضای روستایی دارد و در یکی از روستاهای سبزوار در زادگاه نویسنده میگذرد. این اولین بار نیست که آقای دولت‌آبادی چنین فضایی را دستمایه نوشتن قرار داده. او به رادیو فردا میگوید:
زبان مادری من خراسانی است و باز هم به گمان خودم از آنجا که پیش از جلای وطن زبان و نثر من هویت و تشخص پیدا کرده بود، رمان اولنگ و سایر دست‌نوشته‌های من که هنوز چاپ نکردم در سالهایی قلمی شدند که در روستاهای شهریار معلم بودم، یعنی چند سال پیش از انقلاب بهمن و چند سال بعد از آن. اگرچه مضمون و گفتگوها در اولنگ زیاد تغییر نکردند، در واقع هیچ تغییری نکردند، ولی زبان راوی، شکل یا فرم آن با دست‌نویس نخستین تفاوت اساسی دارد و قابل قیاس با آن نیست.
برای کسی که با آثار حسین دولت‌آبادی آشنایی دارد، رمان اولنگ تا حدودی تداعی کننده رمان پیشین او به نام قلعه گالپاها است. او درباره ارتباط این دو اثر میگوید:
قلعه گالپاها یه رمان اتوبیوگرافیکه و اون قلعه در واقع جایی است که به روایت برادرم و دیگران من اونجا به دنیا اومدم. زمان و مکان رمان اولنگ نیز در همان زمان و مکان قلعه گالپاها است، اگرچه در واقع فضاها و گاهی آدمها شباهت‌هایی را تداعی میکنند، طبیعی هم هستش که بلکه تو اون قلعه اتفاق افته، ولی اولنگ یه رمان مستقله و من این رمان رو به منظور دیگری نوشتم.
روستا یکی از تمهای اصلی در رمان‌های حسین دولت‌آبادی است. این نویسنده در اغلب آثارش تلاش کرده زندگی روستاییان را به خوانندگانی که حالا کم کم دارند با چنین فضاهایی غریبه می‌شوند یادآوری کند.
تا اونجا که من بیاد دارم، در اون سالهایی که من در ایران زندگی می کردم، شمار و جمعیت روستاهای ما بیشتر از تعداد شهرها و جمعیت آنها بود و به لحاظ تاریخی نیز عمر دراز‌تر از شهر داشتند. با این وجود اگر نگاهی به ادبیات معاصر ایران بیندازید، اگر از چند استثناء بگذاریم که انگشت شمارند، متوجه می شوید که روستایی ها جای زیادی در این دنیا ندارند و کمتر نویسنده‌ای به تغییر تحولات تاریخ اجتماعی فرهنگی در روستاها، طرز و شیوه زندگی روستایی ها و روانشناسی یا اجتماعی آنها در رمان یا داستانی و نمایشنامه پرداخته است. عرض کردم استثناء رو کنار بذاریم. روستایی های ما در قیاس با سایر کشورها وارد ادبیات نشدن. بنابراین من که روستایی هستم و تا 13 سالگی در ده زندگی کردم، طبیعی است که از زندگی آن مردم تأثیر پذیرفته باشم. من با آن مردم و حتی با زنها در صحرا کار میکردم، ویژین زیره و پنبه مثلا درو و کشتکار رو از این کارهای که روستایی میکنه، چون زنها واقعا دوش به دوش مردا کار میکردن اونجا. شاید به همین دلیل بستر رمان روستاست و زنهایی که سرنوشت آنها با ارباب قدیمی، خرد و مالک ورشکسته، کدخدا، دهیار، فراش، رعیت، قاچاقچی و غریبه ها یا به قول خود اون ولایت غیره ها گره خورده.
اما داستان اولنگ یک شب از زندگی زنی روستایی به نام اقدس را حوالی دهه 40 شمسی شرح می دهد که با آدم های مختلف در ارتباط است و هر شخصیتی قصه خاص خود را دارد. فقر روستاها و زندگی دشوار مردم پس پشت داستان به چشم می خورد. همچنین در دل این قصه خواننده با روابط دوران ارباب و رعیتی آشنا می شود. قصه اولنگ هرچند یک شب است، اما به درازی قصه زندگی مردمان آن روستا و همه افراد شبیه آنهاست.
محور این رمان زنی به نام اقدس است که خانش را در غیاب خداداد چوپان که شوهرشه تبدیل به اولنگ میکنه و گوهر همسایه دیوار به دیوار او که شبها تا دیر وقت در بالخانه قالیچه میبافه تا بدهکاری ها و هزینه های داروهای کاکل شوهر بیمارش رو بپردازه. آدمایی که در بالا نام بردم به اولنگ میآیند و میروند و به مرور شناخته میشن، یعنی آدمایی هستن که در واقع گوشت و پوست و خون دارن و آدم های آپارتمانی نیستن. الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جنده پیر، یا شیخ جان. صدای یک نواخت و مداوم دستوک و دفه قالی‌بافی‌اش یک شب قطع نمی‌شود و آن دریچه مدور هر شب تا دمدمای صبح روشن است.
تا 2 سال پیش که کاکل هنوز ناخوش و خانه نشین نشده، گوهر تا دیر وقت شب دفه و دستوک میکوبد، میبافد و میبافد و میخاند و اقدس بعضی شبها روی پله ایوان مینشیند و به آواز دلنشین او گوش میدهد. در این شبهای دلتنگی زندگیش تکه تکه از پیش چشمش میگذرد و او را تا دور دستها تا زمانی میبرد که مانند عروسکی لطعی در اندرونی ارباب چشم به راه نشسته است و زانوهایش از اتفاقی که قرار است بیفتد میلرزد. خدایا آن روزگار چقدر دور و چقدر نزدیک است.
حسین دولت‌آبادی نویسنده است که با وجود دهه‌ها دوری از وطن همچنان بر نوشتن به زبان فارسی تاکید دارد. این دوری نه تنها از علاقه او به زبان فارسی نکاسته، بلکه میگوید موجب شده از گزندهای زمانه در امان باشد.
در مملکت ما حکومت ننگ و نفرت اسلامی، حضور مداوم مذهب و خرافات در زندگی مردم، فرهنگ مبتذل و منحط آخوندی و سانسور روی فرهنگ و هنر ادبیات و زبان فارسی اثر گذاشته. شما اگر آثار ادبی دهه 40 و 50 رو با آثار بعدی از بعد از انقلاب بهمن مقایسه کنید، متوجه میشید در این سالهای سیاه چه اتفاق شومی افتاده است و جامعه فرهنگ و هنر ادبیات و زبان چه آسیب‌هایی دیدند. بنابراین من در تبعید از گزند و شر حکومت نکبت اسلامی از هر حیث از جمله زبان فارسی در امان بودم و از این بابت خوشحالم.